هستش که ما هم میتونستیم به این جلسه سهم میگرفتیم.
خب کمک میکنه باش که خاله جان بیایه.
منظور خوارت ایست که خودتانم برنامه میداشتین. البته میتونین.
از راستی میگن مادر جان؟
بله جان مادر، میتونین یک شعر خوب درباره انتظار یا یک مقاله کوتاه نشته کنین. البته وقتی که آماده کردین اول باید به پدر جانتان نشان بتین.
ما در یک کتاب شعر خوبش در مورد امام زمان دیدم.
میگم انتظار چی مانه مادر جان؟
سوال خوبی کردی جان مادر، ولی به من اجازه بده که یک کمی همی کارهای من پیش ببرم که پس نمانم. باز وقتی که وقتی چای خوردن استراحتم شد جواب سوال تمیتم. خوبه جان مادر؟
خاله جان است،
شایدم پدر جان باشه.
خب بدوین یک کدامتان دروازه رو باز کنین جان مادر.
ماندن نستین مادر جان؟
چطور جان مادر؟
گفته بودین که سوال مرا موقع چای خوردن جواب میده.
آها
مادر جان مانده شده، یک کد کار کرده.
نه جان مادر، همیان خوب وقت دارم، هم چای ما میخورم هم جواب سوال خودت میتم. همیان ما انتظار میمانای جشن ما را میکشیم، درست است؟
بله، ولی خیلی مانده که بیاین.
درست است، اما ما میدانیم که مهمانای ما حتما میاین.
معلوم است که میاین.
خب به همین خاطر ما از صوبکی در حال تیاری گرفتن هستیم. پدر جانت کارهای بیرون انجام داده و هنوزم مصروف کار است. ما به داخل خانه همراه خودتان مصروف کار هستم. خاله جانتان هم خب خیلی کمک ما کرد، خیلی.
خب ما مهمانای ما را دوست داره.
بله درست است جان مادر، ما مهمانای ما را دوست داریم. ما امام زمان ما را خیلی دوست داریم و یقین داریم که یک روز ظهور میکنن. ما منتظر امو روز هستیم، اما یک منتظر واقعی دست روی دست خود نمیمانه. قبل از آمدن میمانش تیاری میگیره جان مادر.
خب ما چی رقم تیاری بگیرم؟
جان مادر، هر کس که منتظر امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف است باید تمام کوشش خود بکنه که آدم خوبی باشه، به دیگرا کمک کنه، مهربان باشه، بخشنده باشه، دست خیر داشته باشه، کارای نیکی انجام بده. این قسمی میشه یک منتظر واقعی. آها باید پدر جانتان باشه، رفته بود پشت چوکی بر میمانه جشن.
من میرم دروازه رو باز میکنم.
من میایم.
خب هر دویتان با هم برین دروازه رو باز کنین.
دوستای قنده، امیدوارم که همه ما جزء منتظران واقعی امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف باشیم. حالی در این لحظه من میخواییم یک پیامک بخوانم از دوستتان داوود جان که از شهر زیبای بامیان به برنامه خودش روان کرده. داوود عزیز نوشته کرده که سلام خاله جان، من عیدهای ماه شعبانه به شما و دوستای شاپرکی تبریک میگم. ما هر سال در مسجد نزدیک خانه ما ایدار جشن میگیریم. داوود عزیز، اول از همه تشکر از خودت که به برنامه خودت شاپرک ای پیامک روان کردی. دیگه ای که ما به خودت تبریک میگیم، به خصوص عید امروز که ولادت با سعادت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف است.
شاپرک
دوسته عزیزم الینا جان، مصطفی جان، وقت خدافزی است.
با من خدا، خدا نگهدار،
خدافز دوسته قندم تا فردا.
با اعلام ساعت 9 صبح به وقت افغانستان، از مشهد مقدس رادیو دری در خدمتتان هستیم. لطفاً با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های عزیز و ارجمند، سلام دوباره حضور یک و یکتان. به این بخش خبری هم خوش آمدید. یک بار دیگر میلاد با سعادت منجی عالم بشریت حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه و شریف را خدمت شما تبریک و تهنیت عرض میکنم. شرکت کنندگان در نخستین نشست نمایندگان ویژه کشورهای همسایه افغانستان که در تاشکند ازبکستان برگزار شد، بر ادامه کمک‌های همه‌جانبه به مردم افغانستان تاکید کردند. اسمت الله ارگاشیوف، نماینده ویژه رئیس جمهور ازبکستان در امور افغانستان، روز سه‌شنبه در کنفرانس خبری پس از نشست تاشکند گفت در جلسه امروز شرکت کنندگان از ادامه کمک‌های همه‌جانبه به مردم افغانستان صحبت کردند و در عین حال از دولت موقت طالبان خواستند تا به تعهدات خود در قبال جامعه جهانی عمل کند. و افزود در این نشست نمایندگان ازبکستان، روسیه، چین، پاکستان، ایران، ترکمنستان و تاجیکستان درباره تشدید تلاش‌های بین‌المللی برای بازسازی اجتماعی، اقتصادی و صلح در افغانستان تبادل نظر کردند. به گفته ارگاشیوف، نباید از خاک افغانستان تهدید علیه امنیت کشورهای همسایه و دیگر کشورهای جهان صورت گیرد و باید حقوق و آزادی‌های بشر به ویژه حقوق زنان و دختران و نیز همه گروه‌های قومی و مذهبی تأمین شود. در نخستین نشست نمایندگان ویژه کشورهای همسایه افغانستان، وضعیت کنونی این کشور، مسائل تعامل طرفین برای حل بحران و ایجاد صلح و ثبات دراز مدت و نیز ارائه کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این نشست بدون حضور نمایندگان حکومت طالبان برگزار شد. بانک مرکزی افغانستان از دریافت یک بسته 40 میلیون دلاری دیگر از کمک‌های بشردوستانه جامعه جهانی خبر داد. بانک مرکزی افغانستان با قدردانی از دریافت بسته نقدی جامعه جهانی اعلام کرد این بانک از هر حرکت اصولی که سبب تقویت اقتصاد کشور شود قدردانی می‌کند. این بانک همچنین در بیانیه اعلام کرد مبلغ 16 میلیون دلار دیگر را امروز با هدف تقویت پول ملی به بازار ارز تزریق خواهد کرد. سفیر و معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد گفت علارغم مواجهه با چالش‌های مانند تحریم‌های غیر انسانی یک جانبه اعمال شده توسط آمریکا، ایران همچنان به ارتقای حقوق زنان متحد و پیشرفت چشمگیری در توانمندسازی زنان داشته است. در نشست دیشب شورای امنیت سازمان ملل، نمایندگان آمریکا و متحدان آن از جمله انگلیس از فرصت این نشست سوء استفاده کرده و با توصیف وضعیت زنان در برخی کشورهای جهان به تکرار ادعاها و مواضع دولت‌های خود علیه جمهوری اسلامی ایران پرداختند که به کرات در پی ناآرامی‌ها در ایران با ادعای حمایت و دفاع از حقوق زنان و دختران ایرانی آنها را بیان و در امور داخلی ایران دخالت کردند. در همین راستا زهرا ارشادی، سفیر و معاون نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل، سه شنبه شب در نشست شورای امنیت درباره زنان، صلح و امنیت بین المللی با بیان اینکه توانمندسازی زنان و دختران ایرانی از اولویت‌های ایران است گفت که ما قاطعانه ادعاهای بی‌اساس و ارجاعات ناموجه علیه ایران در این نشست توسط برخی از کشورهای عضو را رد و محکوم می‌کنیم. زنان ایرانی در عرصه‌های مختلف از جمله علمی، آموزشی و سیاسی فعال هستند و نقش تعیین کننده در جامعه ایران دارند. ارشادی با اشاره به استانداردهای دوگانه و ریاکاری سیاسی برخی از کشورهایی که قوانین بین المللی و حقوق بشر را به طور گزینشی برای پیشبرد منافع سیاسی خود اعمال می‌کنند افسود که نگران کننده است که دولت‌های خاص به طرز بی‌شرمانه‌ای از سیاست‌های آپارتاید رژیم اسرائیل در چارچوب حق دفاع مشروع از خود حمایت می‌کنند و در عین حال رنج و ستم بر زنان فلسطینی را نادیده می‌گیرند. این دیپلمات جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل با انتقاد از حضور ناموجه نماینده رژیم صهیونیستی در نشست شورای امنیت سازمان ملل به نقض فاحش حقوق زنان در سرزمین‌های اشغالی پرداخت و تصریح کرد نماینده رژیم اسرائیل باید درباره تعداد بیشمار زنان و دختران فلسطینی که قربانی جنایات رژیم اسرائیل در غزه و سایر مناطق فلسطین اشغالی شدند توضیح دهد. سفیر و نماینده دائم روسیه نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین حل و فصل ادعاهای سیاسی پادمانی درباره برنامه هسته‌ای ایران را در گرو جمع‌بندی مذاکرات رفع تحریم‌ها دانست که به دلیل تعلل طرف‌های غربی برای گرفتن تصمیمات سیاسی معطل مانده است. میخائیل اولیانیوف که ریاست هیئت روسیه در مذاکرات رفع تحریم‌ها را بر عهده دارد، در نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خطاب به طرف‌های غربی که نسبت به تدابیر جبرانی ایران در برجام ابراز نگرانی کردند گفت که تمام نگرانی‌های شما می‌تواند به سادگی رفع شود. وی تصریح کرد برای تحقق این امر مشارکت کنندگان در مذاکرات باید به وین برگردند و ظرف چند روز پیشنویس در مورد احیای برجام را نهایی کنند. سفیر آمریکا در نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بدون اشاره به این که کدام طرف برجام را نقض کرده، ادعای تکراری علیه ایران مطرح کرد. هولگیت، سفیر ایالات متحده نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین، مدعی شد سپتامبر گذشته ایران با طرح خواسته هایی که می‌دانست غیر ممکن و غیر واقعی است، با امید برای بازگشت سریع به اجرای کامل برجام پایان داد. وی با بیان این ادعا که ایران خواستار سیاسی کاری در مأموریت آژانس است مدعی شد ایران می‌خواست که تعهدات پادمانی خود به نحوی متفاوت از تعهدات سایر کشورهای دارای توافقنامه پادمان جامع اجرا شود. مذاکرات رفع تحریم‌ها بعد از ماه‌ها گفتگوهای فشرده دیپلماتیک به دلیل عوامل همچون تناقض در رفتار، تعلل در تصمیم‌گیری، زیاده‌خواهی و طرح درخواست‌های جدید از سوی آمریکا معطل مانده است. تجربه نشان داده است که قصر سفید به رغم ادعای دیپلماسی اراده لازم را برای تصمیم گیری در زمینه بازگشت به برجام و جبران سیاست شکست خورده دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا علیه ایران ندارد. ایران به عنوان کشوری مسئولیت پذیر همواره اعلام کرده که برای عقد توافق پایدار و قابل اتکا که تحریم ها را به نحوی تضمین شده رفع کند و موضوع به عنوان اهرم فشار جهت استفاده علیه ایران در آینده باقی نماند آمادگی دارد. اتحادیه اروپا چند فرد و نهاد از 6 کشور را با ادعاهای واهی تحریم کرد. اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه 9 فرد و 3 نهاد از 6 کشور افغانستان، روسیه، سودان جنوبی، میانمار، سوریه و ایران را با ادعای خشونت جنسی و نقض حقوق زنان تحریم کرد. تحریم های جدید اتحادیه اروپا مسدود کردن دارایی های این افراد و ممنوعیت ورود آنها به کشورهای عضو این اتحادیه را شامل می شود. اتحادیه اروپا دیروز در ادامه رویکرد مداخله جویانه در امور داخلی ایران، زندان خرچک را به بهانه مسائل حقوق بشری تحریم کرد. در بیانیه منتشر شده از سوی اتحادیه اروپا، ادعاهای بی‌اساسی درباره شرایط زندانیان در این ندامتگاه مطرح شده است. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران بارها نسبت به تبعات اقدامات غیر سازنده غربی ها در اعمال تحریم ها و مداخله در امور داخلی ایران هشدار داده و تصریح کرده که این قبیل اقدامات بی پاسخ نخواهد ماند. صدر اعظم بریتانیا اعلام کرد که قانون پارلمان در مورد ممنوعیت ارائه پناهندگی به مهاجرانی که از طریق قایق وارد بریتانیا شدند سخت اما ضروری است. بر اساس قانون جدید در بریتانیا، مهاجرانی که با قایق‌های کوچک وارد خاک این کشور شوند، از این پس اجازه نخواهند داشت درخواست پناهندگی کنند. این قانون که به نظر می‌رسد از اواسط مارچ رسمیت پیدا کند، عمدتاً مهاجرانی را شامل می‌شود که سوار بر قایق‌های کوچک با عبور از کانال مانش خود را به بریتانیا می‌رسانند. ریشی سوناک صدر اعظم بریتانیا در جمع خبرنگاران گفت که وضعیت فعلی با مهاجران نه اخلاقی و نه پایدار است و نمیتواند ادامه پیدا کند. این کاملا در مورد مردم بریتانیا ناعادلانه است. سوناک افزود تعداد افرادی که به طور غیر قانونی با قایق‌های کوچک وارد بریتانیا میشوند تنها در 2 سال گذشته بیش از 4 برابر شده است. صدر اعظم بریتانیا مدعی شد مهاجرانی که به طور غیر قانونی وارد کشور می شوند از یک کشور جنگ زده، پیگرد قانونی یا تهدید قریب الوقوع برای زندگی فرار نمی کنند. ریشی سوناک خاطر نشان کرده که در صورت عدم اتخاذ تدابیر وضعیت بدتر و بدتر می شود. دولت بریتانیا پیش از این و در ماه فوریه اعلام کرد در صورت ادامه روند پناهندگی در این کشور از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر خارج می شود. سپاس از توجه و همراهیتان. وقت شما بخیر.
خب عزیزان خوبی شنونده، در خدمت شما سروران گرامی هستیم. همکاران ما در این لحظه برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی را آماده پخش دارن که تقدیم حضور شما میکنن.
ای زبان فارسی، ای در دریای دری، ای تو میراث نیاکان، ای زبان مادری، در تو پیدا فر ما، فرهنگ ما، آیین ما، از تو برپا رایت دانایی و دانشوری.
مشاهیر ما،
مفاخر جهانی.
ای زبان مادری، ای زبان فارسی، ای در دریای دری.
با نام و یاد یگانه دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام بر شما. با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ما مفاخر جهانی و معرفی یکی دیگر از مشاهیر پارسی، مهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. امروز هم در ادامه برنامه گذشته از طالب آمولی، شاعر پرآوازه قرن 11 هجری قمری سخن میگوییم و با زندگی آثار و اندیشه‌اش آشنا می شویم. امیدواریم که مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گیرد. در برنامه گذشته گفتیم که محمد طالب آمولی در حدود سال 991 هجری قمری در آمول چشم به جهان گشود. در همین شهر علوم و فنون زمان خود را فرا گرفت و با آداب رزم و سواری نیز آشنا شد. طالب آمولی در سال 1010 هجری قمری آمول را ترک کرد و به کاشان رفت. او 4 سال در کاشان و اصفهان اقامت داشت. این دوره از نظر کسب معلومات ادبی و علمی پربارترین ادوار زندگی طالب بوده است. و باور منتقدان ادبی پیشرفت‌های بعدی طالب به خاطر همین آگاهی‌ها و معلوماتی است که شاعر در این دوره کسب کرده است. طالب پس از این ایام عازم سفر هندوستان شد. او مدتی را در مرو گذراند و حدوداً 25 ساله بود که به هندوستان رفت. مدتی از عمر او در شهرهای مختلف هند و در جستجوی یک حامی گذشت. بالاخره پس از فراز و نشیب‌های بسیار، مورد توجه اعتماد الدوله، صدر اعظم و وکیل جهانگیر قرار گرفت. اعتماد الدوله در واقع اداره کننده اصلی امپراتوری وسیع هند بود و نقش مهمی در بست فرهنگ و آداب پارسی و ایرانی در شبه قاره هند داشت. اعتماد الدوله پس از پی بردن به احاطه طالب در شعر و ادب و همچنین به خاطر لیاقت و همت بلندی که داشت مشوق او شد و مقام او را به جای رسانید که شغل مهرداری خود را به او داد و او را به مرتبه امیری رساند. از آنجا که اعتماد الدوله در حقیقت بر امپراتوری هند و وکالت از جهانگیر حکومت می کرد و در هند همکاره بود، می توان گفت که طالب در واقع به مقام مهرداری امپراتوری هند رسیده بود. در ملازمت اعتماد الدوله، شعر و شاعری طالب به اوج اعتلاء خود رسید. طالب اشعار بسیاری در متن اعتماد الدوله سروده است که نشانه ارادت اوست. طالب از اعتماد الدوله تقاضا کرد که از شغل مهرداری کنارگیری کند و اعتماد الدوله پذیرفت، اما محبت و توجه خیش را از طالب دریغ نکرد. پس از این ایام بود که طالب تمام وقت خود را صرف شعر و شاعری کرد و روز به روز در این راه به موفقیت‌های بیشتر دست یافت و فرمانروای بی‌رقیب قلمروی شعر و ادب روزگار خود شد. طالب با پاداش‌های کلانی که از اعتماد الدوله و سایر بزرگان دریافت می‌کرد، به ثروت عظیم رسید و اندوخته فراوانی کسب کرد. در آن زمان معمول بود که ایرانیان هنرمند و ادیب برای کسب ثروت به هند می‌رفتند و پس از به دست آوردن ثروت به ایران باز می‌گشتند تا باقی عمر را با استفاده از ثروتی که اندوخته بودند در آسایش زندگی کنند. طالب آمولی نیز تصمیم گرفت که به ایران بازگردد. آنچه طالب را به رفتن ترغیب می کرد تنها ثروت اندوختش نبود. با نگاهی به اشعاری که او در این ایام سروده، می توان به علاقه و در عین حال دلتنگی شدید او به ایران و به ویژه شهرش آمول پی برد. طالب گمان مبر که به سنبل ستان هند فارغ زیاد گلشن آمل نشسته ای.
دیدامنش گرفتم کی گوهر عطایی، کی گوهر عطایی. شب خوش مگو مرنجان کم شب از آن مایی. افروخ روی دلکش شد سرخ همچو اخگر، افروخ روی دلکش شد
سرخ همچو اخگر گفتا بس است کم کن تا چند از این گدایی گفتا بس است کم کن تا چند از این گدایی
با مدعی مگویی با مدعی مگویی اسرار شما هستی اسرار شما هستی تا بی خبر نمیاد تا بی خبر نمیاد در رنج خود پرستی در رنج خود پرستی شکست ما را سلطان من خدا را زلفت شکست ما را تا کی کند سیاهی چندین دراز دستی تا کی کند سیاهی چندین دراز دستی
با مدعی مگویی اسرار شما هستی اسرار شما هستی تا بی خبر بمیرد تا بی خبر بمیرد در رنج خود پرستی در رنج خود پرستی
شیه سلامت مسرور چون توان بود تا نرگس تو با ما گوید رموز مستی گوید رموز مستی گفتم که خوش هزارا گفتم که خوش هزارا تو هست کن فنارا زر ساز مثل ما را تو جان کیمیایی تو جان کیمیایی شکست ما را سلطان من خدا را زلفت شکست ما را تا کی کند سیاهی چندین دراز دستی تا کی کند سیاهی چندین دراز دستی
شما شنونده برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی هستید از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران مرکز خراسان رضوی اگر نظر پیشنهاد و یا انتقادی دارید می توانید به این دو شماره با ما پیامک ارسال کنید 3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان
دید آمنش گرفتم که گوهر عطایی که گوهر عطایی شب خوش مگو مرنجان شب خوش مگو مرنجان کم شب از آن مایی کم شب از آن مایی ای همراهان و یارم ای همراهان و یارم گرید همچو باران گرید همچو باران دارر چمن نگارم دارر چمن نگارم آرن خوش دقایی آرن خوش دقایی ای همراهان و یارم گرید همچو باران گرید همچو باران تا در چمن نگارم آرن خوش لقایی آرن خوش لقایی
دوستان عزیز شنونده از طالب آمولی و زندگی او صحبت میکنیم. طالب قطعه در ستایش اعتماد الدوله سرود و از او خواست که اجازه دهد که به ایران برود. اعتماد الدوله از آنجا که به طالب علاقه فراوان داشت و قلباً مایل به دوری از او نبود، با تقاضای او موافقت نکرد. اعتماد الدوله از تمایل شدید طالب برای احراز مقامی در بین شعرای درباری با اطلاع بود. او می دانست با ورود طالب به شعرای دربار می تواند از بازگشت او به وطن جلوگیری کند. لذا با خواهش از جهانگیر شاه طالب را به دربار برد. در آن روز شاه در شکارگاه بود و طالب قصیده‌ای در توصیف شکارگاه و ستایش جهانگیر سرود که مورد توجه او قرار گرفت و طالب با این قصیده به مجمع ادبی دربار پیوست و دیر نگذشت که با هنرنمایی خود و پشتبانی اعتماد الدوله در سال 1028 هجری قمری به مقام ملک الشعراء رسید. در همین دوران بود که خواهر طالب ستیون نسابیگم برای دیدار برادر به هند آمد. به اعتقاد محققان مهمترین علتی که طالب را به اقامت در هند و انصراف از بازگشت به وطن واداشت، علاوه بر انتصاب به مقام ملک الشعراء، مسافرت خواهرش به هند و علاقه او به زندگی در این کشور بوده است. طالب آمولی از سال 1028 تا سال 1036 هجری قمری که سال وفات اوست، ملک الشعرای جهانگیر بود و سمت ریاست مجمع ادبی درباری او را بر عهده داشت. وی در این مقام علاوه بر شرکت در مراسم رسمی و سرودن قصاید به مناسبت اعیاد مذهبی و جشنهای درباری، موظف بود که شعرای تازه وارد را انتخاب و به شاه معرفی کند. همچنین او به دلیل لقب ملک الشعرائی در کنار جهانگیر شاه به اطراف و اکناف هند سفر کرده و اشعار بسیاری در توصیف این سفرها سروده است. طالب در مجموعه جهانگیر نامه که در شرح وقایع دوران سلطنت جهانگیر بر وزن شاهنامه سروده است، اشعار بسیاری درباره مسافرت‌های خود به همراه شاه و توصیف شهرها و سفرها دارد. به باور منتقدان ادبی، برخی از قسمت‌های جهانگیر نامه به قدر شیوا و جالب سروده شده که خواننده آشنا با شاهکارهای ادب فارسی بی اختیار به یاد شعر و شاعری نظامی گنجوی و کتاب ارزشمند اسکندر نامه او می افتد. با مرگ اعتماد الدوله در سال 1031 هجری قمری، طالب یکی از بهترین دوستان و حامیان خود را از دست داد. طالب در این موقع ملک الشعرا بود و در دربار جزو امرای طراز اول به شمار می رفت. مرگ صدر اعظم بزرگ امپراتوری هند از نظر موقعیت شغلی تغییری در وضع طالب آمولی نداد، اما از نظر روحی این واقعه برای او ضربه سنگینی بود. تأثیر این حادثه بر روح و روان طالب را میتوان به عیان در اشعارش مشاهده کرد. بی لعل تو آب گوهر دل، آمیخته‌ام به آتش غم، کارم همه ناله پیاپی، شغلم همه گریه دمادم. هجر تو چو مردمک سیه ساخت، در چشم ترم فضای عالم. طالب آمولی تا هنگام مرگ خود، یعنی سال 1036 هجری قمری، با سمت ملک الشعرائی در دربار هند انجام وظیفه می کرد. عده‌ای از تذکره نویسان و استناد ابیاتی که طالب درباره خموشی خود گفته است، عقیده دارند که او در اواخر عمر خود دچار جنون و اختلال حواس شد و مدت‌ها از شعر و شاعری دست برداشته بود که در صحت آن تردید بسیار است. اما به استناد سروده‌های طالب می‌توان دریافت که او در اواخر عمر مبتلا به بیماری مزمن شده و مدت‌ها در بستر بیماری با دردهای جانکاه دست به گریبان بود. طالب آملی یک سال قبل از مرگ جهانگیر پادشاه هند در سال 1036 در اوج شعر و شاعری چشم بر جهان خاکی فرو بست. مرگ نابهنگام او که در حدود سن 45 سالگی اتفاق افتاد، غوغایی در دنیای شعر و ادب آن روزگار برپا کرد. شاعران بسیاری در رسای او شعر سرودند که از آن جمله میتوان از صاحب تبریزی نامدارترین شاعر سبک هندی نام برد. متاسفانه به علت بی‌توجهی معاصران طالب از محل به خاک سپردن او اطلاعی در دست نیست، زیرا در هر دوره‌ای رسم بر این بود که در تاریخ نویسی از بدیهیات صرف نظر می کردند. از آنجا که طالب آملی، ملک الشعرای امپراتوری هند و مرد ثروتمند و بانفوذ بوده و بسیاری از نزدیکانش نیز در دربار هند صاحب مقام بودند، چنین به نظر می رسد که جسد طالب را به دلیل علاقه شدیدی که به خاندان نبوت و رسالت داشته بعدها به عتبات عالیات در عراق فرستادند. دوستان و یاران همراه، به پایان برنامه امروز رسیدیم. بنده سید حکیم بینش و همراه همکارانم خانم مهین دهقانی تهیه کننده و آقای سعید موسوی صدا بردار با شما خداحافظی میکنیم. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان باشد.
بله دوستان عزیزان خوب شنونده، در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه زربان. انشالله که ای برنامه هم طرف دلچسبی شما عزیزان واقع شود از ای که ما را برای شنیدن انتخاب کردین. جهان سپاس و تشکری داریم از یکایی که شما سروران گرامی. برنامه زربان یک برنامه صحی و بهداشتی است که همه روزه در این ساعت تقدیم حضورتان میشه. تشکر میکنیم از سازندگان این برنامه. امیدوار هستیم که شما هم این برنامه را بشنوین و استفاده ببرید و معلومات صحیح شما عزیزان ارتقا پیدا کنند. لطفاً با ما همراه باشید.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار دوستدار علم و آگاهی. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده سلام و احترام ما را پذیرا باشین. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. خوشحال هستیم که بازم در خدمتتان هستیم تا با مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت گپ بزنیم. خوبان شنونده، قبل از هر چیزی سال روز میلاد با سعادت منجی عالم بشریت حضرت امام مهدی علیه السلام را خدمت شما و جهان بشریت تبریک و تهنیت عرض می کنم. امروز تصمیم داریم در ارتباط با یک مشکل و بیماری نسبتاً شایع که در تعداد قابل توجه از آدمها اعم از زن و مرد دیده میشه صحبت بکنیم. این مشکل گاهی با علامت و نشانه است و در بسیاری از وقتها بدون علامت و نشانه. راجع به مشکل سنگ در کیسه صفرا یا سنگ کیسه زهره ما آدمها. در ارتباط در خدمت کارشناس محترم دکتر معالج جناب آقای دکتر محمد امانی متخصص امراض داخله فوق تخصص امراض گوارش و هاضمه هستیم تا در رابطه با سنگ در کیسه صفرا یا سنگ در کیسه زهری انسان صحبت بکنیم. ای که منظور از سنگ در کیسه صفرا و زهره چیست؟ آیا وجود سنگ و سنگریزه در کیسه صفرا خطرآفرین است؟ برای بهتر کار کردن زهره و کیسه صفرای ما رژیم غذایی خاصی وجود داره؟ آیا غذاها تأثیر روی کیسه صفرا و سنگهایش داره؟ آیا عمل جراحی و اپریشن کیسه صفرا برای سلامتی ما زیان و تاوان داره؟ و برای وقایه و پیشگیری از سنگ کیسه صفرا و زهره راه‌ها و روش‌های وجود داره؟ تمام این مسائل می خواهیم با کارشناس محترم جناب آقای دکتر امانی مورد بحث و مباحثه قرار بدیم. امید است ما را همراهی بکنین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب امانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز و عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما و همکاران بزرگوارتون.
تشکر و سپاس از لطف شما که فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب امانی، اما طور که اعلام شد امروز در مورد کیسه صفرا یا زهره و مخصوصاً سنگهای کیسه صفرا میخواییم صحبت کنیم. لذا اگر لطف کنین در ابتدای برنامه یک مقدار در رابطه با وظائف و کارهای کیسه صفرا یا زهری انسان صحبت کنین و آیا او قسمی که مردم فکر میکنن چیزای مثل احساس سنگینی سر دل یا ترش کردن و سوزش سر دل یا تلخ شدن دهان و از این قبیل موارد ارتباط به عملکرد و فعالیت و سلامت و بیماری کیسه صفرا داره یا نی؟
بله، در مورد کیسه صفرا چون عضوی هست که صفرا را در حقیقت از کبد ذخیره سازی میکنه و هنگامی که ما غذا مصرف میکنیم این رو وارد روده میکنه. علائمی مربوط به احساس سنگینی، احساس ترش کردن و برگشت مواد غذایی ارتباطی با کیسه صفرا نداره. در حقیقت اینا میتونن مجموعه از علائم مربوط به معده باشن که میتونه تحت عنوان ریفلاکس باشه یا اصطلاحاً گاستریت و التهاب معده باشه. لذا علائمی که خود کیسه صفرا داره و اگر سنگ داشته باشه بیشتر به صورت درد هست و این درد یه درد تیپیک و مشخصی هست که میشه با سایر دردها تا حدود زیادی افتراق داد. یه دردی هست که در ناحیه بالای راست شکم یعنی در زیر کبد میتونه ایجاد بشه، البته میتونه در ناحیه معده و حتی روی جناح هم گاهن باشه، ولی خب بیشترین منطقه درگیرش همون ناحیه کبد هست. میتونه به پشت یا به شونه راست تیر بکشه. دردی است که معمولا شدیده. همیشه دردهای مربوط به سنگ مثل سنگ کلیه یا سنگ کیسه صفرا ما انتظار داریم دردهای شدیدی باشن. پس بنابراین احساس یک درد مبهم، احساس یک کوفتگی، احساس یک حالت دلپیچه امکان نداره مربوط به کیسه صفرا باشه و دردهای مربوط به کیسه صفرا میتونن شبانه باشن، شب بیمار رو از خواب بیدار بکنن. و با توجه به کاری که خود کیسه صفرا میکنه، یعنی ترشح صفرا بعد از خوردن غذا، ما انتظار داریم دردهای مربوط به کیسه صفرا بعد از خوردن غذا اتفاق بیفته، به خصوص غذاهایی که چرب هستن و میزان چربیشون بالاست، این دردها اتفاق میفته. و نکته مهمی که بیماران معمولا توی شرح حالشون دارن و اونهایی که سنگ کیسه صفرا دارن این هست که به خاطر سنگشون به بیمارستان، اورژانس یا درمانگاه مراجعه کردن.
بله.
پس اگر چون سنگای کیسه صفرا و مشکلات کیسه صفرا گاه هم به صورت اتفاقی ممکنه توی سونوگرافی پیدا بشه و اگر بیماری درد داره، احساس همین نفخ داره، سنگینی داره یا برگشت غذا داره، این علائم اگر با اون درد همراه نباشه ارتباطی با کیسه صفرا نداره، هر چند اینکه سنگ هم داشته باشه.
دکتر صاحب، اما طور که میدانین بسیاری وقتا که شما هم اشاره کردین، وجود سنگ خرد یا کلان و سنگریزه یا وجود رسوب یا اسلج و لجن در کیسه صفرا و زهری یک نفر در سونوگرافی به طور اتفاقی کشف میشه و گزارش میشه. و اصولا میخوایم بپرسیم که مفهوم امی سنگریزه و امی شن یا گلولای و لجن و رسوب صفراوی چیست؟ اینا در کسی صفرا یک چیز خطرناک و مهمی هستند و حتما باید برای درمانشان یک کارهایی صورت بگیره؟
بله، دقیقا. خیلی وقتا سنگای کیسه صفرا به صورت اتفاقی پیدا میشن، چون اکثر موارد نزدیک 80% افرادی که سنگ کیسه صفرا دارن اصلا علامتی ندارن، به خاطر دیگه میرن سونوگرافی میشن، به صورت اتفاقی این سنگ پیدا میشه. لذا ممکنه در بیماری در سونوگرافیش این سنگ رو ذکر بکنه. اگر علامت نداره، اون درد شدید رو نداره یا دچار عوارض خاصی نشده، بیمار نیاز به هیچ اقدام خاصی نداره. بهشون توصیه میشه که رژیم کمچرب استفاده بکنه، تحرک داشته باشه، وزنش رو کم کنه و واقعیتش نیاز به عمل جراحی نداره، مگر اینکه بیمارمون درد شدید داشته باشه و نیاز باشه که کار خاصی، اقدام خاصی انجام بده.
دکتر سیبمانی، علائم و نشانه های عمده را ذکر کردین، ممنون. به خصوص خصوصیات و شکل دردهای به خاطر سنگ کیسه صفرا بیان شد. حالا اگر کسی بعد از خوردن غذا حالت دلبدی و تهوع بگیره و یک دردی هم در پشت خودش احساس بکنه، اینمی درد و حالت هم میشه با سنگ یا همون لجن و سلج یا رسوب کیسه صفرا و زهره ارتباط داد؟
گاهن علائم به این مشخصه که بنده خدمتتون گفتم نیست، ولی چون درد بیمارمون بعد از خوردن غذا اتفاق میفته و ممکنه با علائم تهوع و مخصوصا استفراغ همراه باشه، میتونه مربوط به کیسه صفرا و سنگ باشه. پس بنابراین در برخورد با هر دردی ما ابتداعاً چند تا تشخیص افتراقی برای اون درد مطرح میکنیم و بر اساس اون میریم جلو تا به یه تشخیص نهایی برسیم. برای این بیمارمون مهمه که ما مطمئن بشیم مشکلات قلبی نداره، مشکلات مربوط به معده براشون مطرح نیست. در مرحله بعدی با توجه به شرایط دردشون، اگه واقعا سونوگرافی هم سنگ یا اسلاج رو در کیسه صفرا نشون بده، این علائم میتونه مربوط به اون باشه و نیاز داره که مداخله انجام بشه. در مورد اسلاج هم واقعیتش کار کیسه صفرا این هست که مواد صفرا که شامل در حقیقت کلسترول میشه و بیلیروبین میشه و یه مقداری حالا در حقیقت نمک‌های صفراوی، اینا همه میان داخل کیسه صفرا تجمع پیدا میکنن. در حالت ناشتایی کیسه صفرا هیچ حرکتی رو نداره یا کمترین حرکت رو داره. زمانی که ما غذا استفاده میکنیم، کیسه صفرا شروع میکنه به انقباض پیدا کردن که این مواد رو وارد روده بکنه. این مواد در روده روی غذا تأثیر میذارن، باعث هضم اون میشن.
بله.
لذا گاهم ممکنه که چون سونوگرافی هم بعضی وقتا در موارد ناشتایی انجام میشه، ممکن این حالت اسلاج اصطلاحا رسوب رو ببینیم. این البته میتونه یک علامت برای بیمارمون باشه، از این نظر که بره و شرایط زندگیش و کیفیت زندگیش و نوع تغذیهش و رفتارهای سلامتیش رو تغییر بده. اگر واقعا کم تحرک داشته باشه، اگه غذاهای چرب استفاده میکنه اونا رو کمتر کنه، یا اینکه به صورت دوره سونوگرافی بده و ببینه اون شرایط بهتر شده یا نه.
دکتر صاحب، با توجه به نقش چربی های زیاد در ایجاد سنگ کیسه صفرا، حالا کسایی هستن که پرهیز و رژیم های غذایی سخت و بسیار جدی میگیرن، کلن مصرف گوشت قطع میکنن، گیاهخواری میکنن، یعنی مواد گیاهی و نباتی میخورن، روغن نمیخورن، شدیداً وزن کم میکنن و خودشان لاغر میسازن. اینمی رژیم ها و پرهیز خوراکی
لاغر کردن ها اینا مفید است برای سنگ کیسه صفرا و کبد و جگر ما، یعنی برعکس ممکنه ضرر و تاوان داشته باشه؟
دقیقا میتونه شرایط برعکس باشه. متاسفانه امروز جوامع صنعتی و جوامعی که در حال پیشرفت هستن مشکلی که دارن اضافه وزن و چاقیه. در کشور ما چیز حدود 60% جامعه متاسفانه بالای 18 سال طبق آخرین آماری که وزارت بهداشت منتشر کرده دچار اضافه وزن و چاقی هستن، یعنی ما و متاسفانه این اضافه وزن و چاقی داره به سنین پایین‌تر هم کشیده میشه. خود اضافه وزن و چاقی و کم تحرکی عوامل ایجاد کننده سنگ‌های صفراوی هستند. بسیاری از افراد به خاطر خطراتی که اضافه وزن دارن تصمیم میگیرن رژیم بگیرن و وزنشون رو کم بکنن. گاهی هم ممکنه که این رژیمی که میگیرن در با یک شیوه و روش درستی نباشه. کاهش وزن توصیه میشه که هفته‌ای بیشتر از نیم کیلو انجام نشه. چرا؟ چون میتونه آسیب بزنه به سیستم‌های مختلف علل خصوص به خود کبد و کیسه صفرا. بیمارانی که به طور ناگهانی در ماه بیشتر از 2 تا 4 کیلو وزنشون رو کم میکنن احتمال تشکیل سنگ‌های صفراوی توشون خیلی بالا میره و این افراد خیلی وقتا بعد از یک کاهش وزنی میبینی دچار علائم درد شدن و تو بررسی‌هاشون سنگ کیسه صفرا پیدا کردن. به همین خاطر توصیه میشه که افرادی که میخوان وزنشون رو کم بکنن طبق یک برنامه اصولی، نه اینکه طبق یک برنامه ماهواره‌ای یا یک از روی فضای مجازی این کار رو انجام بدن، طبق یک برنامه اصولی کالری مناسبی رو دریافت بکنن، بر اساس اون فعالیت داشته باشن تا بتونه وزنشون کم بشه. مسلمه که در طول رژیمشون از غذاهای کمچرب باید استفاده کنن. رژیمشون رو ببرن بیشتر روی فیبر و سبزیجات و در حقیقت پروتئین‌های سفید هستن مثل مرغ و ماهی، که همه اینها نکته جالبش اینه که احتمال تشکیل سنگ‌های صفراوی رو کم می‌کنن. از اون طرف مصرف چربی و گوشت قرمز باعث افزایش احتمال تشکیل سنگ‌های صفراوی میشه. لذا افرادی که وزنشون رو می‌خوان کم بکنن به این نکته توجه داشته باشن که در هفته نباید بیشتر از نیم تا حداکثر 1 کیلوگرم وزنشون رو نباید کم کنن.
تشکر و سپاس از همراهیتان. یک استراحت کوتاه می‌کنیم، سر به اتاق فرمان می‌زنیم.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
از عوامل محیطی و خیلی تاثیرگذار بر فشار خون که میتونه زمینه ساز بیماری های قلبی عروقی و بیماری های مغزی باشه تغذیه صحیح و کافی هست. در تغذیه اجزای مهم خوراکی بیشتر از همه اون اجزایی که در واقع در کنترل آب و الکترولیت ها و نهایتاً فشار خون تاثیرگذار هستند سدیم، پتاسیم، منیزیم و کلسیم هستند. شاید بین تمام الکترولیت ها اینها از همه مهمتر باشن. سدیم مسلماً به غیر از نمک طعامی که مصرف میشه در برنامه غذایی این روزها در تمام دنیا به صورت غیر مستقیم هم وارد میشه. برای مثال اغلب ترکیبات نگهدارنده‌ای که ما در خوراک استفاده میکنیم مثل بیکربنات سدیمی که توی فرآورده های قله‌ای استفاده میشه، فرآورده های نانوایی استفاده میشه، یا مونوسدیم گلوتاماتی که به عنوان طعم دهنده در کنسرو های گوشت استفاده میشه، همه این ترکیبات سدیم هستند و روی سرجم کل سدیمی که ما در روز دریافت میکنیم میتونه اثر بذاره. بنابراین از اون طرف سازمان جهانی بهداشت میگه یک فرد بالغ و سالم کل مقدار نمکی که میتونه، چون باید نمک رو با سدیم جدا کنیم، کل مقدار نمکی که میتونه در روز مصرف کنه حد اکثر 3 تا 5 گرم، یعنی معادل تقریبا یک قاشق چایخوری سرصافه. این شامل کل نمکی است که چه در تهیه و طبخ غذا استفاده میشه، چه نمکی که ممکنه که احیانا به غذا اضافه بشه. بیشتر از 3 تا 5 گرم نباید باشه و اگر بیشتر از این مقدار باشه میتونه در واقع زمینه افزایش فشار خون رو فراهم کنه، چون میدونیم که سدیم مهمترین کاتیون خارج سلولیه. اگر مقدار دریافتش زیاد بشه آب رو به فضای میان بافتی میبره و نهایتاً روی حجم خون اثر میذاره که باعث افزایش فشار خون خواهد شد. من یه مثال میذارم، خیلی از دلایلی هم که باعث میشه که این فشار خون اتفاق بیفته مسائلی است که اصلا بهش متاسفانه توجه نمیشه توی انتخاب و مصرف غذا. ما الان بخش عمده از کالری روزانمون رو از غلات میگیریم. یه دونه گندم توی اندوسپرمش، یعنی اونجایی که نشسته هست، مقدار زیادی سدیم وجود داره، در حالی که در پوستش مقدار زیادی پتاسیم وجود داره. برای اگر ما نانی رو مصرف میکنیم که سبوسش رو جدا میکنیم، مثل اینکه پتاسیم رو دور ریختیم، مثلا این سدیم رو بیشتر مصرف میکنیم. یعنی به عبارت ساده‌تر، کسایی که نانهای تصفیه شده مصرف میکنن، نانهای سفید به اصطلاح، مثل نان لواش، باگت، فانتزی، فرانسوی، اینهایی که سبوس گرفته هستند به زبان ساده، میشه گفتش که دارن به همین ترتیب تعادل سدیم پتاسیم و نهایتاً تعادل الکترولیت ها و نهایتاً تعادل آب رو در بدنشون به هم میزنن و همین میتونه باعث پرفشاری خون بشه. بنابراین نکته اصلی کنترل این الکترولیت هاست. بعدش در واقع بقیه اجزای غذایی هم به ترتیب مهم هستن. شاید مهمترین اجزای غذایی که میتونه کمک کنه که عناصری که در داخل سلول لازم داریم، مثل پتاسیم، منیزیم به خصوص، بیشتر در برنامه غذایی ما دریافت بشه که موازنه آب رو به وجود بیاره و احتمال پرفشاری خون رو کم کنه، سبزی‌ها و سلفی‌ها و میوه‌ها هستند. باز توصیه اکید سازمان جهانی بهداشت که همه افراد بالغ و سالم نیاز دارن که روزانه حداقل 5 نوبت سبزی و سلفی و میوه مصرف کنن تا بتونن از فواید اونها و به خصوص حالا پتاسیم و منیزیمشون به اندازه کافی بهره مند بشن. عزیزانی که همراه با صبحانه وعده‌های غذای اصلی، حتی میان وعده‌هاشون از سبزی و سلفی و میوه تازه استفاده میکنن، شانس این که این املاح رو به اندازه کافی بگیرن و موازنه بین سدیم و این املاح برقرار بشه بیشتر هستش. ولی هر اونایی که در واقع متاسفانه سبزی و سلفی رو کمتر مصرف میکنن، باز ممکنه که این موازنه در بدنشون به هم خورده باشه.
شنوندگان عزیز، تشکر از همراهیتان با برنامه زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. ضمن تشکر و سپاس از دیگر کارشناس برنامه دکتر صاحب وفا، در قسمت اول برنامه دکتر معالج محترم دکتر محمد امانی متخصص امراض داخله و فوق تخصص هاضمه و کبد در مورد اهمیت و وظیفه کیسه صفرا یا زهره صحبت کردند. با علایم و نشانهای مختلف سنگ کیسه صفرا اشاراتی داشتن. دکتر صاحب خصوصیات و ویژگی های دردای کیسه صفرا را هم گفتن که بسیار مهم بود. امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب امانی، کسایی که کیسه صفرایشان عمل جراحی کرده و برداشتن و این کیسه ذخیره صفراوی و نمک های صفراوی را دیگر ندارن، اینا از نظر رژیم و پروگرام غذایی و خوراکی ها باید چیزهای خاصی را مراعات بکنن، یعنی هیچ کدام محدودیتی ندارن؟
بله. کسانی که عمل کیسه صفرا را انجام میدن، حدوداً 2 تا 3 ماه بعد از عملشون حالت شل تو مدفوعشون هست و حالت اسهال مانند پیدا میکنه و این اشکالی نداره، بعد از مدتی خوب میشه. به خاطر اینه که صفرایی که در کیسه صفرا ذخیره میشد، حالا مستقیم وارد روده میشه و ممکنه در 2 تا 3 ماه اول بعد از عمل روده رو تحریک بکنه و باعث این حالت اسهال و شلی در مدفوع بشه.
بله.
به جز اون عارضه دیگری واقعا برداشتن کیسه صفرا نداره، نیاز به هیچ اقدام خاصی نیست و نیاز به رژیم خاصی هم نیست. فقط این بیماران باید توجه داشته باشن که میزان چربی و چربیشون بالا بوده که دچار این حالت کیسه سنگ کیسه صفرا شدن، لذا لایف استایل زندگیشون رو حتما داشته باشن، تحرک مناسب و رژیم کم چرب استفاده بکنن. غیر از اون نیاز به اقدام خاصی ندارن.
دکتر صاحب، بعضیا خب نظریاتی را مطرح میکنن برای رژیم و پروگرام غذایی، مثل خامخوری، یعنی فقط چیزای خام و پخته نشده مصرف میکنن یا فقط مواد غذایی گیاهی و لبنیات میخورن و از گوشت ها اصلا استفاده نمی کنن. آیا این رژیم ها برای سلامتی و برای کیسه صفرا مفید است؟
یکی از نعمت هایی که خدا به انسان داده نعمت خوردن است. لذا توصیه من اینه که هر چیزی که استفاده می کنیم به اندازه باشه. اگر به اندازه استفاده بکنیم میتونیم طولانی مدت اون رو استفاده بکنیم بدون که آسیبی به خودمون برسونیم. مخصوصا کودکان یا نوجوانان که تو سن رشد هستن نیاز دارن که پروتئین، گوشت و مواد دیگه هم تو سبد غذایشون باشه و حتما در طول روز استفاده بکنن. رضا به هیچ وقت توصیه نمیشه که این افراد بیان و یک رژیم گیاهخواری سختی رو داشته باشن. خودش میتونه